أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه صدوم از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لقنا بلا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابعين له على ذلك. اللهم لقنا العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لقنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. در بیان مستحبات مربوط به کفن، نوبت قبل 17 مطلب رو عرض کردیم در باب دعای جوشن کبیر که مستحب است بر کفن نوشته شود. نکته 18 استحباب نوشتن دعای جوشن صغیر است روی کفن یا قرار دادن این دعا در داخل کفن. روایت مربوط به این مطلب این است: حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما از پدرانشان، از حضرت حسین بن علی سلام الله علیهما نقل می کنند که امیر المؤمنین صلوات الله علیه به ایشان فرمودند: ای پسرم، آیا می خواهی به تو سری از اسرار الهی را تعلیم دهم؟ آن سری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من تعلیم فرمود و از اسراری است که کسی بر آن اطلاع ندارد. وجود نازنین سید الشهدا سلام الله علیه فرمودند: بله ای پدر بزرگوارم، فدای شما شد. امیر المومنین فرمودند: روز جنگ احد روزی هولناک و بسیار گرم بود و بر تن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زرهی بسیار سنگین بود و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توانایی گرما و حرارت آن زره را نداشت. پس فرمود: سر خود را به جانب آسمان برداشتم و دعا کردم. دیدم درهای آسمان گشوده شد و جبرئیل بر من فرود آمد و به من سلام فرستاد و من پاسخ سلامش را دادم. پس فرمود: خداوند بلند و بزرگوار به تو سلام می رساند و تو را به تحیت و تعظیم مخصوص می دارد و می فرماید این زره را از تنت بیرون آورد و به جای آن این دعا را بخوان که اگر این دعا را بخوانی و با خود داشته باشی مثل زره بر بدن تو خواهد. در ادامه این روایت که به نقل از محج الدعوات است، هم در مهجر الدعوات آمده است، هم بهار 81 صفحه 331 و صفحه 332 در مستدرک الوسائل هم آمده است. قال جبرئیل یا نبی الله یقول الله تعالی. پس جبرئیل به وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می دارد که خدای متعال چنین می فرماید: اننی استحیی من عبد یکون هذا الدعاء علی کفنه. من از بنده‌ای که این دعای جوشن صغیر را بر کفن او باشد حیا میکنم. بعد وجود مقدس امام حسین علیه السلام که ناقل روایتن میفرمایند که پدرم امیر المؤمنین اوصانی ابی امیر المؤمنین وصیتن عظیمتن به هذا الدعاء، در مورد این دعا به من وصیت بزرگی فرمود. اکتب هذا الدعاء على کفنی. و قال الحسین علیه السلام فعلت کما امرنی ابی. امیر المؤمنین به من دستور دادند که این دعا رو بر کفن من بنویس، منم امر ایشون رو اطاعت. مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل می فرماید احتیاط آن است که به آنچه در مورد هر دو دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر گفته شده عمل نمود. پس روایت شباهت‌هایی دارد با روایتی که درباره دعای جوشن کبیر گفتیم، اما ظاهراً هر دو وارد شده است و هر دو هم در ارتباط با استحبابش بر روی کفن سندی دارد. بنابراین هر دو دعا هم برای خواندنش، هم برای تأمل در عبارات بلندش و هم برای نوشته شدن بر روی کفن و همراه بودن برای میت بسیار نیکو خواهد بود. هر دوش هم در مفاتیح هست. این نکته 18 در استحباب های مربوط به کفن. می رویم سراغ نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. نکته ای که باید بیان کنیم کدام نکته است؟ نکته چندومه؟
سلام علیکم. نکته 130.
نکته 130. آثار زیارت سید الشهدا علیه السلام در دنیا. قبل از اینکه من این نکته رو روایاتی دربارش بخوانم و نکته 131 که آثار زیارت سید الشهدا علیه السلام در عقبا من یادداشت کردم، یعنی در نشأه بعد، دو نکته رو اینجا عرض میکنم که یکیش مبتنی بر روایتی است که میخوانم، یکیش هم تذکری است که نسبت محتوای این دو نکته عرض میکنم. به هر حال ما در ارتباط با زیارت امام حسین علیه السلام روایات متعددی رو با عناوین مختلف خوانده ایم الحمدلله در طول این مدت. توجه دارید که اگر روایتی اشاره به آثار دنیوی زیارت کرده این به معنای رد آثار اخروی زیارت نیست. و اگر روایتی اشاره به آثار اخروی زیارت کرده، به معنای رد آثار دنیوی اون نیست. هر کدوم به جهتی و به حکمتی، با توجه به مخاطبی که بوده، با توجه به سؤالی که مطرح شده، با توجه به آنچه که حضرت مصلحت دانستن بیان بکنن، بیان شده است. به خاطر همین این دوتا رو میگذاریم کنار هم دیگه. حتی در برخی از این روایات که ما ذیل یکی از این دو عنوان میگیم، خب به عنوان دیگر هم مرتبطه، ولی برای در واقع توجه به اینکه این فعل و این عمل ما آثار مختلف و متعددی داره، میخوایم این تفکیک رو انجام بدیم. نکته بعدی روایتی است که خوبه در ذیل همین نکته 130 بزرگواران بهش متذکر بشوند و میتواند در ابتدای نکته 131 هم باز این مورد توجه قرار بگیرد. و اون روایت این است که من از کتاب شریف کامل الزیارات باب 56 حدیث سوم عرض میکنم. ابتدای روایت رو، متن عربیش رو میخوانم، بقیهش رو ترجمهش رو عرض میکنم. و در ذهنم هست که به این روایت پیش از این هم به مناسبتی اشاره کرده ایم، منتها خیلی خوبه که ابتدای این دو نکته ما این روایت رو مجدداً توجه کنیم و مرور کنیم. امام باقر علیه السلام به محمد ابن مسلم فرمودند: لو یعلم الناس فی زیارت قبر الحسین علیه السلام من الفضل، اگر مردم بدانند که در زیارت قبر امام حسین علیه السلام چه فضیلتی است، منشأ چه خیرات و برکاتی است، چه ارزشی است، لماتو شوقا، هر آینه از شوق جان میدند. و تقطعت انفسهم علیه حسرات، و از حسرت این زیارت بند از بندشان بریده می شود. مردم نمی دانند، اگر بدانند و بفهمند و این نور علم در قلوب اونها تجلی کند بر اینکه فضیلت زیارت این بزرگوار چیست، از شوق به دست آوردن این فضیلت و از شوق برکت و خیر و رحمتی که خدا شامل حالشون می کند، اینا جان می دن. خیلی تعبیر عجیبی است. لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیه السلام من الفضل لمات و شوقا. وقتی های اوقات شما نگاه کنید بعضی از افراد چقدر بابی تفاوتی نسبت به زیارت امام حسین علیه السلام نگاه میکنند، چقدر سرد به این موضوع نگاه میکنند، چقدر کوته بینانه. زیارت کربلا رو هم در کنار بقیه سفرهاشون فرض میگیرن، میگن خب یه بار رفتیم مثلا فل کجا رو دیدیم، یه بارم میریم زیارت قبر امام حسین علیه السلام. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. بعد گاهی افراد برای این تشرف دودل میشن. بالاخره ما الان این مبلغ پولی که داریم در این زمینه خرج بکنیم، یا حالا نگر داریم بذاریم شاید یه سود بهتری بعدن پیدا کردیم. گاهی اوقات افراد فکر میکنن که خب حالا ما یه چند سفر رفتیم دیگه، دیگه حالا هی بلنشیم بریم، حالا بریم این دفعه بریم غرب رو ببینیم، این دفعه بریم شرق رو ببینیم. ما میخوام بگیم حالا دیدن شرق یا غرب اگر درش معصیتی نباشد مثلا جایز نیست، این حرف ما نیست. اما حتی اینکه اینا رو آدم کنار هم میگذاره، مقایسه میکنند، این شوق به زیارت امام حسین علیه السلام را مردم ازش غافلند. توجه به اون برکات ندارند، بنابراین اون شوق درشون یه شوق معنوی آرام است. اگر این برکات را بدانند و درک کنند، از شوق زیارت امام حسین به تعبیر امام باقر جان میدن. محمد ابن مسلم اهل روایت، اهل دقت، عرض میکنه که آقا مگه در زیارت اون حضرت چیه که شما چنین میفهم؟ اینجا شما میتونید این پاسخ حضرت رو بر خودتون شماره بزنید. ببینید در تعبیر حضرت باقر سلام الله علیه در زیارت امام حسین واقعا چیه که حضرت اینجوری میفهمه. من سعی میکنم شمرده عرض بکنم که یادداشت‌های شما بماند و انشالله از این یادداشت استفاده کنید، شب جمعه‌ای برای همسرانتون بخوانید، برای دختراتون بخونید، برای پسراتون بخونید، وقتی میخواید قصه برای بچهاتون بخونید از این جزوه جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود استفاده کنید. دلهای بچهاتون رو متذکر کنید به زیارت امام حسین، همین روایت رو شما قصه مانند بخونید. یه آقایی به نام محمد ابن مسلم که فرد عالمی بود، فرد دقیقی بود، جویای علم بود، یه بار اومده بود خدمت امام باقر علیه السلام. حضرت باقر صلوات الله علیه یه فرمایش خیلی عجیبی فرمودند که محمد ابن مسلم اصلا نسبت به این فرمایش حضرت متحیر مانده بود، به حدی که یه سوال پرسید از حضرت که آقا مگه چه خبره که شما اینجوری میگی؟ امام باقر علیه السلام چنین فرمود که اگر مردم بدونن، حالا فرض کنیم آقا رضا نوی شما امشب پلوتون مونده، پسرتون رو میخواید بخوابونید، حسین آقاست، دخترتون میخواد استراحت کنه، شما دارید براش یه قصه ای میگید. حالا گاهی اوقات گفتید شغاله مثلا دنبال اون ورهه کرد نتونست بگیره، گاهی اوقات هم گفتید برره رفت مثلا یه اژدهایی رو مثلا گرفتار کرد. خب از این قصه ها گفتید، میگید، بلدید، بگید امام باقر علیه السلام گفتن اگر مردم میدونستن، اگر مردم میدونستن که خدا برای کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام برود چه ها میکنه، چه خیری، چه برکتی، چه ثوابی، چه ارزشی، چه لطفی، چه دنیایی، چه آخرتی، چه بهشتی، چه قیامتی، خدا برای ظاهر قبر امام حسین علیه السلام قرار میده، از شوق این لطف خدا جان میداد. آقا رضا، حسین آقا، زینب خانوم، امام باقر حرف خودشو نمیزنه ها، سلام الله علیه، امام باقر سخن خدا را میگوید، یعنی خدا داره به ما میگه شما نمیفهمید چی تو زیارت امام حسینه و الا از شدت شوق روحتون پرواز میکرد. آدم روحش پرواز کنه بدنش میفته دیگه. اصلا بند بند بدنشون اصلا جدا میشد، اینقدر براشون جای تحیر داشت. محمد ابن مسلم گفت آقا مگه تو زیارت حضرت چیه که شما چنین میگی؟ حضرت فرمودن یک، این شماره ها رو من عرض میکنم، هر کس با تشوق و اظهار رغبت و شوق به زیارت آن حضرت مشرف شود، خدا برای او هزار حج پذیرفته می نمید. دو، هزار عمره پسندیده می نویسد. سه، پاداش هزار شهید از شهیدان بدر را می دهد. چهار، اجر هزار روزدار را به او لطف می کند. 5. ثواب هزار صدقه به او عنایت می کند. 6. مزد هزار بنده ای که به خاطر خداوند آزاد نموده باشد برای او رقم می زند. 7. پیوسته در طول سال از همه آفات که پایین ترین آنها آفت شیطان است در امان می دارد. 8. فرشته کریم و بزرگواری را بر او می گمارد که از شش جهت او را محافظت نماید. 9. اگر در طول آن سال بمیرد، فرشتگان رحمت در مراسم تجهیز و تشییع او حضور پیدا می کند. نکته بعدی میشه 10، درسته؟ کسی جا نموند؟ این فرشتگانی که در تجهیز او و تشییع او حضور پیدا کردند در مقام استغفار بر او برمیاند. 11. وسعت و فراخی قبر نصیبش می شود. 12. از فشار قبر ایمنی می یابد. 13. از بیم و ترس پرسشگران قبر در امان می ماند. 14. از قبرش دری به سوی بهشت گشوده می شود. 14. فردای قیامت نامه عمل او را به دست راستش می‌دهند. 15 در قیامت نوری که شرق تا غرب را روشن سازد به او ارزانی دارند. 16 در قیامت منادی ندا در دهد که این جلال و عظمت و بزرگی و کرامت از آن زائرین قبر امام حسین علیه السلام است. 16 در این هنگام که این ندا در عرصه قیامت شنیده می شود، کسی باقی نمی ماند جز این که آرزو می کند ای کاش من هم از زائران قبر امام حسین بودم، ای کاش من هم کربلا رفته بودم و کربلایی بودم. این مبنای سخنی است که در نقطه 130 و 131 داریم با همدیگه مرور میکنیم. امام صادق علیه السلام در روایتی که مربوط به کتاب شریف کامل الزیارات باب 50 حدیث 3 هست، می‌فرمایند گویا می‌بینم به خدا قسم فرشتگان با اهل ایمان ازدحام بر قبر حسین علیه السلام نمودند. جناب مفضل میگه آقا این فرشتگان خودشون رو به اهل ایمان نشان میدن، زائران این ملائکه رو میبینن، حضرت میفرمان هرگز. ولی ملازم با اهل ایمانند، ملازم با زائران قبر امام حسین. 16 تا نکته در روایت قبلی نوشتید، اینجا نکته 17 در فرمایش از صادق سلام الله علیه. حضرت می‌فرمایند این ملازمت فرشتگان با زائران قبر امام حسین علیه السلام تا آنجاست که دست بر چهره زائران می‌کشند. ملازمت فرشتگان و ملائکه با اهل ایمان و زائران قبر سید الشهدا سلام الله علیه تا حدی است که این ملائکه دست بر چهره زائران میکشند. 18 حق تعالی صبح و شام از طعامهای بهشتی بر آنان فرو میفرستند. این طعام چیه که به زائر قبر امام حسین علیه السلام عنایت می شود؟ یه همون غذایی که خودش داره می خوره؟ 19 فرشتگان در مقام خدمت به آنان برمی آیند. چگونه خدمت می کنند؟ و آنچه از حوائج دنیا و آخرت از خداوند مسئلت نمایند مرحمت فرماید. جناب مفضل به حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه آقا این چه کرامت بزرگی است، خیلی عظیم این کرامت. حضرت میفهمند میخوای برات بیشترش کنم و بیشتر بگم؟ مفضل عرضه میدارد بفرمایید آقا جان. حضرت میفرمایند گویا مینگرم سریر و تختی از نور نهاده اند و بران قبه ای از یاقوت سرخ که پیرایه های گوهر دارد نصب نموده. یک سریر از نور، تختی از نور، روی اون یک قبه ای قرار گرفته است از یاقوت سرخ که گوهر بهش آویخته است. و می نگرم که حسین علیه السلام بران سریر جلوس نموده و اطراف او 90,000 قبه سبز رنگ قرار گرفته و اهل ایمان پیوسته در مقام زیارت و سلام برو برمی آیند. خدای عزوجل به آنان می گوید اولیای من از من بخواهید و مسئلت کنید، شما بسیار اذیت دیدید و مورد ظلم و قهر قرار گرفتید، امروز هیچ حاجتی از حوائج دنیا و آخرت از من مسئلت نکنید جز آن که برای شما برآورده سازم. اکل و شرب آنان در بهشت است و خدا و به خدا سوگند این کرامتی است که پایان نپذیرد و نهایتش درک نشود، زیرا متصل به نعمتهای آخرت و عالم جاوید می‌گردد. که مرحوم مجلسی در ذیل این روایت در بهار 101-65 می‌فرماید من از این روایت این گونه برداشت می‌کنم و تذکر می‌دهم که نزول طعام‌هایی که بیان شد مربوط به عالم برزخ است که در پایان روایت هم نوشته شده که به نعمتهای آخرت متصل می شود پس نهایت ندارد و اون قرار گرفتن قبه ها مربوط به زمان رجعت است که در اون زمان هم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه زیارت می شوند، 90,000 قبه سبز در اطراف محل جلوس سید الشهدا سلام الله علیه قرار میگیرد که اهل ایمان در واقع در تحت این قبه ها به خدمت امام سلام الله علیه. اینها همه تذکر به جایگاه عظمت برکات خیرات و التافی است که شامل حال زائران سید الشهدا علیه السلام می شود. خب حالا اگر ما بخواهیم برخی از این برکات را که مربوط به دنیای افراد است و البته این برکات دنیوی برای اونها آثار اخروی هم دارد، بخوایم با هم دیگه فهرست کنیم، من چند تا دونه از روایاتش رو برای شما میخوانم. یکی از برکات خیلی مهم و سرنوشت ساز که اصلا شاید برای ما اینقدر جدی به نظر نرسه در این روایت اولی که عرض میکنم بیان شد، کامل الزیارات باب 40 حدیث 4. همانا فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم در نزد زائران قبر فرزندش حسین علیه السلام حاضر می شود و در مقام استغفار برای گناهان آنان برمی آید. حضرت زهرا سلام الله علیها برای زائران قبر سید الشهدا استغفار میکنند. ما اصلا عظمت این برکت رو نمیفهمیم. حضرت زهرا سلام الله علیها که رضایتشون رضایت خداست، غضبشون غضب خداست. نمیفرماید که حضرت راضی از زائران قبر سید الشهدا هستند. یه قدم جلوتره، میگه بی بی زهرا سلام الله علیها برای زائران قبر امام حسین علیه السلام استغفار میکنه. میشه استغفار حضرت زهرا مورد قبول واقع نشه؟ خیلی این برکت عظیمه، خیلی این برکت عظیمه. ما در آخرت میفهمیم عظمت این برکت را اگر شامل حالمون بشه، اگر شامل حالمون بشه. بزرگواران اصلا تردید نکنید، اگر امام حسین سلام الله علیه طلبیدند اسبابش رو خودشون برای شما فراهم کردند، برای زیارت امام حسین ناز نکنید، برای تشرف ناز نکنید. بعضی موقع ها مثلا یه وقت همسر آدم میاد میگه آقا مثلا بریم یه زیارت خانم، مثلا سه روزه بریم و بیان. آدم میگه نه بابا، حالا چرا سه روزه، مثلا بذار ماه دیگه پنج روزه بریم. اصلا با این ادبیات ها نسبت به زیارت امام حسین علیه السلام تأمل نکنید. یه موقع یه کاروانی میگه ما مشرف میشیم فقط میریم نجف و کربلا. آدم به هم میگه آقا حالا بذار ما صبر میکنیم یه کاروانی پیدا بشه بریم سامرا رو هم زیارت کنیم، بریم کاظمین هم زیارت کنیم. ابدا ببینید اینا همه حسن نیت است، من میخوام مشرف سامرا و کاظمین هم بشم، اما زیارت امام حسین سلام الله علیه، زیارت امیرالمومنین علیه السلام رو تعویق میاندازه. این تعویق باید توسط کسی صورت بگیرد که یقین دارد تا اون زمان تعویق در قید حیات است، یقین بداند که تا خدای نکرده دو هفته دیگه اتفاقی نمیفته راه بسته بشه، یقین بداند بیماری که سالت مانعی پیش نمیاد و توفیق تشرف ازش گرفته نمیشه. ابدا با این بهانه ها به تعویق نیفتد. گاهی یه دوستی پیشنهاد میده میگه من پیگیری میکنم برای شما. ما تو رودروایستی ها گیر میکنیم، میگیم نه و حالا من به حاج آقا میگم، حاج آقا ببینیم خودشون انجام بدن. آقا زنگ زده میگه من برای شما پیگیری میکنم، امام حسین میگم من یه نفر رو مأمور کردم میفرستم بیارنت کربلا. تو رو در وایستی ها که حالا مثلا نه حالا زحمت شما میشه فلان، شما ها که الحمدلله زبون دارید برای خیلی از چیزا اینجا استفاده بکنید، برگردیم بگین البته من اگر غیر از زیارت امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین بود دوست داشتم مثلا برای شما زحمتی درست کنم، ولی زیارت دیگه من میترسم همین رو یه تردیدی درش بکنم و این توفیق ازمو گرفته بشه. چشم، ممنون شما، مدیون شما. اصلا زیارت امام حسین را با این اندیشه هایی که گاهی ما فکر میکنیم مثلا خیلی هم خوبه به تعویق نندازید. من یادمه یه سفری میخواستیم مشرف بشیم، به یه بنده خدایی گفتیم شما مثلا شرایط رو جور کنید با هم بریم، شما هم تشریف بیارید و اینا. ایشون یه دلیل رو گفت نه مثلا من نمیام و اینا، و بعدم پشیمان شد، هر چه تلاش کرد نتونست با اون کاروان همراه بشه. حالا بعدن توفیق پیدا کرده باشه، توفیق پیدا نکرده باشه، اون سفر رو خاطرم هست که خلاصه با ما نتونسته بود همراه بشه. به چه بهانه؟ تموم شد رفت، اون فرصت بر نمیگرد. چرا تردید میکنی؟ بعضی ها به تعویق میندازن، مثلا که حالا مثلا دوست دارم سفر بعدی با پسرم برم. خیلی خوب، خیلی عالی، شرایط رو جور کن با هم دیگه برید. ولی اگر الان شرایط آماده است، مشکل جدی وجود ندارد که مانع باشد و شرعا شما نتونید مشرف بشید، بسم الله برید، حالا دفعه بعد با پسرتون برید. اگر پسران ما، دخترای ما در مسیر هدایت و بندگی خدا باشن، انشالله اینقدر مشرف بشن ما دستمون کوتاه باشه از تشرف. بله، یه جایی یک مانع شرعی است. من قبلا مثلا چند بار مشرف شدم، حالا به هر دلیلی همسرم مثلا میگن من رضایت به رفتن شما ندارم، پدرم مثلا به من میگن به این دلیل من رضایت به تشرف شما ندارم. تازه اونجاها یه حرفایی میشه زد که یه بزرگواران میخواستن مشرف شن، گفتن میترسم مشرف شم مثلا مادرم اینگونه بگویند، من خدمتشون لطف کرده بودن، منت سرما گوشته بودن، از من سوال پرسیدن، من بهشون گفتم شما اینجوری به مادر بگید و گفتند و الحمدلله مشرف شدن. گاهی آدم یه ذره جمله ها رو باید بالا پایین بکنه و موانع تشرف رو بردار. برکت دیگری که در روایت دیگری است از کتاب شریف کامل الزیارات که انشالله در منزل همه بزرگواران هست، اگر نیست تهیه بکنن، اگر نمیتونن تهیه کنند امر بفرمایند، بنده تهیه میکنم تقدیمشون میکنم. روایت بعدی، خدای متعال 70,000 ملک به قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گماشته، 70,000 ملک که پیوسته کنار قبر حضرت خدا را عبادت میکنند. یک نماز از نمازهای آنان برابر 1,000 نماز از نمازهای آدمیان است. ثواب نمازهای آنان را خداوند به زائران قبر امام حسین علیه السلام عنایت می‌کند. ثواب عبادات این 70,000 ملک در کنار قبر امام حسین رو خدا روزی زائر قبر امام حسین می‌کند. این برکات همونجور که در روایت قبلی عرض کردم، این برکات در عالم قیامت معلوم میشه که چیه. روایت دیگر، امالی طوسی جلد 2 صفحه 94 حدیث 40، امام حسین علیه السلام در نزد پروردگارش پیوسته به لشکرگاه و اصحابش می نگرد و به زائران قبر شریفش نظر می کند و آنان را به نامهای خودشان و اسماء پدرانشان و جایگاه و موقعیتشان نزد پروردگار می شناسد و معرفت و شناخت او نسبت به زائران قبرش از شناخت و معرفت شما نسبت به فرزندانتان بهتر و بیشتر است. آری او می نگرد و می بیند آنان را که برو می گریند و در مقام استغفار برای آنان برمی آید. امام حسین براش استغفار میکند و از آباء گرامیش مسئلت میکند که آنان هم در مقام استغفار برای او برایند و میگوید اگر زائر من بداند خداوند چه برای او آماده نموده. فرح و خوشحالیش بیش از جزع و بیتابیش می شود. همانا زائر او بر می گردد در حالی که بر او گناهی نباشد. امام حسین برش نگاه می کند. نگاه امام حسین، دنبال بقیهش نگرد، نگاه امام حسین، استغفار امام حسین، درخواست امام حسین از آباء طاهرینشون یعنی امیر المؤمنین یعنی خاتم الانبیا صلوات الله علیه ما و علی آله ما، برای این که برای زائر من استغفار کنید. بعد حضرت وعده میدهد که ای زائری که اینجا کنار قبر من گریه میکنی و عشق میریزی، اگر بدانی که خدا برای تو چی فراهم کرد. روایت بعدی، کامل الزیارات باب 108 حدیث 5. اهون ما یکسب زائر الحسین علیه السلام، کمترین چیزی که به زائر امام حسین علیه السلام عنایت می شود. فی کل حسنت الف الف حسنه، هر یک عمل خیری که انجام می دهد 1,000,000 برابر پاداش می دن به. و سیئتون واحده، اگر خدای نکرده خطایی کنه، اشتباهی بکنه در مسیر این زیارت، یه دونه خطا براش میگوید، ولی هر یه ذکری که میگوید 1,000,000 برابر بهش پاداش میده. و عین الواحدت من الف الف، یکی در میان 1,000,000 چه میکنه؟ این لطفیه که خدا شامل حال ظاهر امام حسین میکنه. از همکاربانیش دستگیری میکنه، تو مسیر زیارت عاشورایی میخونه. حالا یه جایی از گرما، از خستگی عصبانی میشه، یه جمله هم میگه، نباید اونو بگه، این جسارت مثلا به همکاروانیشه به اون زائر دیگر امام حسین علیه السلام، یا تو حرم یه خورده شلوغ میشه نسبت به بعضی از زائران دیگه که مثلا ما رو یه کشور دیگه، یعنی یه جور بدی سخن میگه، خطاست، قطعا خطاست. اما اینجا به برکت اینکه این زائر امام حسینه، یک معصیت براش می‌نویسه، ولی هر یک عمل خیری که انجام ده، هر یک جمله نیکویی که گفت، 1,000,000 پاداش. بعد حضرت می‌فهمه این دوتا قابل مقایسه است. به عبارتی اینا برخی از آثار ملکی و ملکوتی زیارت امام حسین در این دنیا. پاداش بهت بدین، برات استغفار میکنیم، مورد نظر رحمت قرار، همینا کافی است برای کسی که متذکر بشود استغفار بی بی زهرا، استغفار امیر المؤمنین، استغفار خاتم الانبیا چه ارزشی دارد، که هر جور شده شرایط تشرف خودش، عزیزانش رو برای این سفر فراهم بکنه. وقتی اسباب سفری فراهم میشه، دیگرانی رو هم که دوستشون میداره براشون عاقبت به خیری میخواد، براشون سعادت میخواد، براشون ایمان کاملتر میخواد، براشون غفران خدا رو میخواد، براشون رحمت الهی رو میخواد، اونا رو هم تشجیع کنه، اونا رو هم حمایت کنه، اونا رو هم یاری کنه. اگر یه جایی میتونه وامی بگیره برای اونها هم وام بگیره، آقا شما بیان برین قسطی پرداخت کنید اگر شرایط مالیشو ندید. اگر من امکان دارم و میتوانم در این سفر مشارکت کنم و شماها رو هم یاری بدم، این که بعدن میخوان به زور 5 تا دونه علنگو از دست من در بیارن که بعدنم مثلا حالا اینو بفروشن یا نفروشن یا بین خودشون تقسیم کنن، بعدم دختر من عروس من بگه حالا یه دونه علنگو به چه درد من میخوره، اینم میذاریم رو طلاهایی که بفروشیم، بعدن یه دونه علنگو بهتر بگیریم. به جای این قصه ها، دو تا از این علنگو ها، 3 تا از این علنگو ها رو خودت با دست خودت در دست در بیار، بده بفروشن برای کسی که ممکنه ظاهرن هم گرفتار نباشه، اما مثلا یک کارمندیه، مثلا یک شرایط متوسطی داره که معلوم نیست الان براش توفیق تشرف حاصل بشه. بگم منم این مبلغ کمک میکنم، شما یه خورده مثلا از این ور اون ورم جمع جور کنید، خود مثلا همسرتون هم ممکنه یه پس اندازی داشته باشن، جور کنید بیاید با هم دیگه ثبت نام بکنید، با هم سفر رو مشرف بشید. شما اگه خیر کسی رو بخواید، بعد او را به سفر به کربلای معلا، زیارت امیر المؤمنین سلام الله علیه، تشویق و یاری کنید. اگه خیرش رو بخواید، اگه خیرش رو نمیخواید، نه. حالا منظور من این نیست که اگر کسی همسر بزرگوارشون حساسن نسبت به اینکه مثلا طلای فروخته نشود، یا مثلا یه مبلغی که دارند رو صرف نکنند، یا مثلا مشکلاتی در زندگیشون پیش بیاد، ایشون بگه خلاصه این مشکلات پیش بیاد، مثلا نه من اون کاری که میخوام بکنم و انجام بدم. منظورم روشنه که این نیست، ولی خب در خیلی از زمینه ها ماها یه خودی دست و بالمون بازه، مشکلی نیست. گاهی بعضی ها میگن آقا مثلا عروس من اهل این حرفا نیست، دختر من اهل این حرفا نیست. اهل این حرفا نیست، ولی اگر شما اسباب تشرفش به کربلا رو فراهم بکنید، نمیاد با شما. اگر بگه اصلا من کربلای امام حسین نمیام، که این در خسرانه، بیچاره است. ولی گاهی اوقات شما مثلا تشویقی نداشتید، حمایتی نداشتید، وضع مالیش هم مشکلی نداره، ولی شما بهش هدیه سالگرد عروسی مثلا یه دونه ماشین دادید، ولی یه کلام نگفتید که آقا سالگرد عروسیتونه، مهمون من، با هم دیگه بریم کربلا، نگفتید. اگه بگید میاد. مگه نمیخواید نوهاتون در دامنهای پاکتری تربیت بشن؟ خب اسباب تشرفشون رو کربلا فراهم کنید. بعضی میگه داماد ما مثلا این مشکل داره، اونجوریه، اسباب تشرفش به کربلا رو فراهم بکنید، با همه ملاحظات و دقتایی که باید بکنید. گاهی بعضی از بزرگواران امکانات راحت تری دارن، میتونن تشویق کنن، میتونن کمک میکنن، میتوانن هزینش رو هم کامل تقبل بکنن، اتفاقی هم نمیفته. خب چرا نمیکنید؟ مگه خیر پسرتون نمیخواد؟ میگید آقا پسر من فلان خطا رو کرده، فلان معصیت رو کرده، فلان جمله رو گفته، خب من میخوام پاکش کنم دیگه. اگه خیرش رو میخواید، عرض میکنم. یه موقع یه مادری میگه نه من اصلا خیر بچه‌ام نمیخوام، یه پدری میگه من نمیخوام اصلا این سعادت من بشه. خب مادر شوهر، مادر زن، میبینید عمرش خوب نگذشته، تو مسیر بندگی نبوده، حالا معلوم نیست 5 سال دیگه زنده است یا 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه، بالاخره یه سن و سالی ازش گذشته. شرایطی فراهم کنید به همسرتون بگید ببریدش بنده خدا رو مشرف میشه کربلا، پاک بشه، پاک بشه. به برکت همسر خوبی که نصیب شما شده است و او در این مسیر تلاش کرده و در این تربیت مؤثر بوده است، شما اسباب پاک شدن او رو فراهم کنید. تا اینجا نکته 130. من از نکته 131 هم میخوام، اگرچه تمام مطلب در این جلسه بیان نمی شود، اما بالاخره میخوام یکی دو تا روایت در این نکته 131 هم بیان بکنم که این بخش خیلی 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 حسرت برانگیزه. اصلا خدا در قیامت تازه میخواهد جایگاه اهل بیت رو نشون بده. خدا میخواد در قیامت بگه آی مردم، انقدر حسین برای من عزیزه، انقدر این آقا در مسیر بندگی من خوب عمل کرده و انقدر در درگاه من بلند مرتبه و بلند مقام شده است که من خدا برای زائران او چنین برکاتی قرار داده. اونجا عرصه بروز بخشی از مقام اهل بیت، بخشی، نه همه مقامشون اصلا قابل درک برای بزرگان از مؤمنین هم نیست. عظمت مقام اهل بیت رو کسی میتونه بفهمه. شما به نادانی کسانی که افراد غیر معصوم رو مقایسه میکنند با اهل بیت علیهم السلام نگاه نکنید. اخیراً یه عده‌ای با این سنی از خدا بیخبر منحرف تو کشور ما به نام امیرالمؤمنین بیعت کردن. شما به این جهال نگاه نکنید. به نام امیرالمؤمنین بیعت میکنند. واقعا چگونه اینها استحمار شدند؟ چگونه اینها استحمار شدند؟ کسی به مقامات اهل بیت اشراف پیدا نمی‌کنه. خدا جلواتی از این مقامات را در قیامت می‌خواهد بر مردم آشکار کنه. اینگونه با مریدان، ارادتمندان، زائران اهل بیت برخورد می‌کنه که مردم بفهمند که امام حسین چقدر در درگاه خدا عزیزه، که زائرانش اینگونه مورد توجه قرار می‌گیره. این که بارها عرض کرده این به مناسبت‌های مختلف، در جاهای مختلف، در فایل‌های صوتی مختلف، که بزرگواران دست ارادت، سرسپردگی، اطاعت محض به هیچ کسی، به هیچ کسی از صالح و ناصالح، از خلف و ناخلف نسپرید و جز در خانه 14 معصوم علیهم السلام سر تسلیم فرود نیاورید. این مثال رو گفتم بارها و باز متذکر میشم. ما اگر جایی از کسی تقلید میکنیم، سر تسلیم در برابر او فرود نیاورده ایم. او رفته، زحمت کشیده، تلاش کرده، از منابع اصیل مورد توافق و مورد احترام بزرگان و محدثین شیعه راجع به مسائل شرعی ما و نه اصول دین ما استنباط هایی کرده، ما چون عمل به احتیاط برای اکثرمون دشواره، عالمترینشون با تقواترینشون رو در تحقیق پیدا میکنیم، از اون میپرسیم، میگیم آقا تو که 50 سال 70 سال نشستی روایات و بالا و پایین کردی و بررسی کردی و با هم دیگه مقایسه کردی، تو به نظرت اگر من مثلا در غسل راست و چپ رو با هم نشورم و همه بدن رو یکی حساب بکنم ایرادی داره یا نه؟ او یه موقع میگه بله ایراد داره، موقع میگه ایراد نداره. منم رفتم گشتم. اگر ما برای محدثین شیعه و عالمان محقق شیعه احترام قائلیم، سرسپرده اونها نیستیم. اگر امثال علی شریعتی ما رو مسخره می کنند یا مرحوم علامه مجلسی ها رو به سخره می گیرند و اونها رو کوچک می شمرند در نوشته ها و گفته هاشون، ما می فهمیم چی کار می کنیم. ما برای مجلسی به اعتبار خدمتش به مکتب اهل بیت احترام قائلیم، به کتابهای او به اعتبار نقل روایات مراجعه میکنیم، در مسائل فقهی و احکام روایاتی که نقل کرده با کمک فقها و صاحبان رساله با تقوا مراجعه میکنیم تا جمع این روایات رو بفهمیم که وظیفمون چیه. در مسائل اعتقادیش با دقت روایات را میخوانیم و بررسی میکنیم و توضیحات خود اون محدث و دیگر محدثین رو با همدیگه مرور میکنیم تا در مسیر اعتقاداتمون محکمتر و سالمتر عمل بکنیم. در روایات تاریخیش به همین ترتیب، در روایات اخلاقیش به همین ترتیب، سرسپرده او نیستیم، برای او احترام قائلیم که ناقل و واسطه نقل روایات اهل بیت علیهم السلام. اگر برای شیخ صدوق احترام قائلیم، اگر برای دیگران، برای همه این محدثینی که احترام قائلیم، برای کسانی که در دفاع از حریم شیعه، حریم اعتقادات اصیل شیعه، حریم اهل بیت علیهم السلام تلاش کردند، اگر برای اینا احترام قائلیم، اصلاً به معنای اعتقاد به عصمت اونها نیست. ما شیخ مفید را معصوم نمی‌دانیم، اما مراجعه ما به نوشته های اونها به این معنا نیست که ما در مقابل اونها تسلیمیم. ما تقوای اونها رو بررسی کرده و میکنیم، صداقت اونها رو بررسی کرده و میکنیم، کتاب های رجالی فراوان در این زمینه در شیعه تألیف شده است، راجع به تک تک راویان علمای بزرگ شیعه رفتن تحقیق کردن، کارهای تخصصی انجام شده با یه جمله شریعتی یا امثال شریعتی که اینا زیر و رو نمیشه که. حالا شریعتی چون برای اکثر افراد شناخته شده تره به جهت اسمونا و الا از این قبیل حرفا انقدر زده اند، چه در لباس روحانی بودن، چه در لباس روشنفکر بودن، چه در لباس دانشگاهی بودن، چه در لباس یک عوام بودن، گفتن و میگن. تا زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه، قلم به طور عام و اکثری در دست پیروان شیطان و در دست ارادتمندان سقیفه و در دست منحرفان است. عموما نون سر سفره معاویه است، به خاطر همینم عده زیادی پای سفره او می نشینه. روایت اول در ذیل نکته 131، حدیث در کامل و زیارات باب 52، حدیث اول: من اراد ان یکون فی جوار نبیه صلی الله علیه و آله و جوار علی و فاطمه فلا يدع زيارة الحسين ابن علي عليه السلام. هر کس می خواهد در جوار و همسایگی پیامبرش و همسایگی و جوار علی و فاطمه علیه السلام قرار گیرد، زیارت حسین ابن علی سلام الله علیه را رها نکند. فلا يدع زيارة الحسين ابن علي عليه السلام. حدیث دوم، کامل الزيارات 52 حدیث دو. من احب ان يكون مسكنه في الجنه و مأواه الجنه فلا يدع زيارة المظلوم سلام الله. هر کس دوست داره مسکنش در بهشت باشه، جایگاهش در جنت باشه، زیارت مظلوم رو ترک نکنه. ابو بصیر که راویه به حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه آقا منظور از مظلوم کیه؟ حضرت میفرمایند الحسین ابن علی صاحب کربلا. مظلوم حسین ابن علی صاحب کربلا است که هر کس برای شوق او و محبت رسول خدا و دوستی فاطمه و حب امیر مؤمنان به زیارتش رود، خداوند او را با آنان کنار مواعد و سفره‌ها و نعمت‌های بهشت بنشاند و با آنان از آن سفره‌ها و نعمت‌ها بهره بردارد، در حالی که مردم گرفتار حسابند. او زمانی که هنوز مردم گرفتار حساب و کتابند، زائر مظلوم در کنار پیغمبر امیر المؤمنین و بی بی زهرا سلام الله علیهم و علی آلهم متنعم به نعمتهای بهشتی. این شما، این فرصتی که نمی دانیم چقدر است، اینم زیارت امام حسین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمة مغفرت میکنیم برای همه زائران حرم سید الشهدا و مرقد مطهر آقا ابوالفضل عباس علیهم السلام در طول تاریخ، خاصه پدران و مادران، و تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.